أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالعاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليها عجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. منظر مبارك سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه نحل است. دیشب گفتیم در پایان عرائض در آیه 106 که خداوند سبحان اتهامی را از ناحیه مشرکین مطرح فرمود بر ساحت قدس نبوی که اینها میگویند انما یعلمه بشر، این پیغمبر معلمی از جنس بشر دارد. اون که او میگوید کلام خدا نیست، یک گفتار خود نیست، دو بلکه تعلیمی است از دیگران. نهایت اون که اون بشری که تعلیمی پیغمبر کرده است این مطالب را از عرب نیست، یعنی در این حد باور دارند که کسی از عرب این فهم ندارد، این سطح از دانش و اندیشه را ندارد، خود مقر رو معترف به جهالت خویش هستند. پس از کجا آموخته است این مطالب را؟ اون بشری که تعلیم داده است به این پیغمبر کیست؟ همان که دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان، گاه اشاره می کردن این کار رومیان است. بلعام یا صحیب، اینها کسانی بودند، این دو رومی که به رسول خدا تعلیم دادند این قرآن را، نعوذ بالله منها. یا اون که اون دو غلام نصرانی که گاه کهنه کتاب گذشته می خوانند، اون جبر و یسار، این دو بودند که پیغمبر از اینها آموخته است این مطالب را. و یا اون که این یادگار ایرانیان است و کسی به نام روزبه کازرونی این مطالب را به پیغمبر تعلیم داده است. خداوند سبحان در قبال این اتهام این جماعت و گروه چنین فرمود: لسان الذی یلحدون الیها عجمی. این زبانی که شما پیغمبر را به سوی اون نسبت میدهید و اسناد میدهید، اون کسانی که میگویید معلم این پیغمبرند، اونها اساسا اینها عرب نیستند، زبان اینها عربی نیست. کلمه اعجمی داریم و عجمی داریم، هر دو واژه از عجمه می آید و از عجم می آید. عرب غیر خود را عجم می گوید. خود کلمه عرب، اعراب، یعنی آشکار کردن یک مطلب، روشن کردن یک مفهوم. اون کلمه ای که در اون به اصطلاح ما زیر و زبر وجود دارد و می توانیم این واژه رو درست بخوانیم و تشخیص بدهیم، اون که اهل لسان نیست نیز درست می تواند تشخیص بدهد، اون کلمه را معرب می گویند، اون دارای اعراب است. در قرآن کریم این خصوصیت وجود داشته است که تا سالیان سال قرآن اعراب نداشت. اونگاه مسلمانانی که غیر اهل زبان و لسان بودند، مانند ایرانیان یا دیگر زبانها، چونها به نحو عرب آشنا نبودند و نمی توانستند درست بخوانند. شما تصور کنید که کسی اگر بخواهد گلستان سعدی را بخواند یه فارسی، این نیاز به اون ندارد که برای اون زیر زبر بگذارند. لذا نداریم هم ما در زبان فارسی زیر زبر، برای ما کسی نمی گذارد در کتبمون. اما اگر غیر فارسی، غیر کسی که آشنایی به ادبیات و زبان فارسی بخواهد گلستان سعدی ما را هم بخواند، باید برای اون زیر زبر گذاشت تا بتواند درست تشخیص بدهد. این مشکل و معضل وجود داشت در قرآن کریم و گاه منجر به خطاهایی میشد که زمان این رو حکایت عرض کردم که در بصره جمعی میخواندند و کسی گذشت، ابی اسود دوئلی، از کنار این جماعت گذشت و دید میخواند که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، خداوند سبحان نعوذ بالله بیزار است از مشرکان و از رسولش. و رسول له با اعراب کسر خواند که چنین معنا زشتی را میدهد. سریعا خود را رساند ابی اسد به وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که یا ابوالحسن ادرک القرآن، قرآن رو دریا. قضایا این چنین است که بدین شیوه قرائت میشود و این در آینده مشکلات فراوانی وجود دارد. اونگاه بحث وضع علم نحو و تأسیس اون دستور زبان و گرامری که طبق اون بتوان به شیوه درستی قرآن رو قرائت کرد و خواند مطرح شد. و اونگاه اعراب گذاری قرآن بعد از اون آغاز شد، اعجام و نقطه گذاری قرآن بعد از اون آغاز شد و اون شیوه آشکار بودن بیان با اعراب بیشتر آشکار گردید. اون کلامی که آشکار نباشد اون رو عجمه میگویند، زبان پرندگان رو عجمه میگویند، چون گنگیست، مشخص نیست برای ما که اینها چه میگویند. عرب اون انسانی که نمیتواند افاده مقصود خیش بکند، نمیتواند مطلب خود را از زبان او درست بیان کند، او را عجم میگوید. غیر عرب را عجم میگوید، به لحاظ اینکه احساس میکنند که اینها بلد نیستن مطلب بگویند، صحبت کنند. اینها به لحاظ زبان عربی چیزی نمیدانند، مقاصد خودشون رو نمیتوانند بیان کنند، لذا به اینها عجم میگویند. نهایت دو کلمه داریم، اعجمی داریم و عجمی داریم. عجمی اون کسی است که ممکن است قدرت بر تکلم عربی داشته باشد اما نژاد او عرب نیست، این را عجمی میگویند. اعجمی اون کسی است که لا یقدر علی التکلم بالعربیه، اون کسی که نمیتواند درست تکلم به عربی داشته باشد اون را اعجمی میگویند. فرمود لسان الذی یلحدون الیه، این کلمه یلحدون را هم یه معنی بکنم خدمت عزیزان. واژه یلحدون که در اینجا مطرح شده است، یلحدون الیه، اساسا خود کلمه لحد و لحده به معنای میل کردن، کجی و میل کردن به سوی است. این رو داریم از استحبابات و از آدابی که در کندن قبر در بین ما مسلمین وجود دارد. مسئله لحد به تعبیر صحیح اون و لحد که میگوییم میباشد که هنگامی که بر حال قبر به سوی پایین میرود در یه جایی انحراف و انحنایی در قبر پیش میآید و شکل قبر عوض میشود، اون رو قسمت انحرافی و اونچنانی که پوشیده میگردد اون رو لحد میگویند. به یک تعبیر، لحد اون قسمتی است که سر میت مثلا به بالای قبر وارد گردد. به تعبیر اهل سنت عمدتاً اون مراد است. اون لحد خلاصه کار انحراف را میگویند. یلحدون اسناد دادن اونچنانی، یلحدون الیه، به کجی نسبت میدهید اون زبانی که شما اسناد میدهید پیغمبر را به سوی اون، اینها اعجمی هستند. خود بلعام و صهیب نمیتوانند عربی صحبت کنند، سلمان فارسی، لوفرز، او که در مدینه با پیغمبر آشنا شده است، اگر در مکه هم با پیغمبر آشنا میشد او که نمیتوانست با لسان عربی صحبت کند. و حال این که و هذا لسان عربی مبین، این قرآن را که نگاه میکنید نه تنها لسان عربی است بلکه در نهایت عذوبت و در نهایت شیرینی و در نهایت فصاحت کامل و بلاغت کامل آیه آیه اون نازل شده است. این توان اون ندارد کسی بگوید که آشنایی با ظرائف و لطائف این زبان به این لسان نداشته باشد. بحث و مقام اون نیست که خدمت عزیزان در این وادی وارد گردیم. برای اون چه تاریخ نویسان ادب عربی نویسند، پس از نزول قرآن است که بازار بعض از شعرا و ادیبان کساب می‌گردد. اونها که ادعا داشتند در سوق عکاظ می‌نشستند و شعر رو وزن می‌کردند و بها درهم و دینار می‌دادند برای سروده‌ها، کسانی چون نابغه زبیانی رو می‌گذاشتند اونجا نقاب کلام می‌شدند، اون شعرانی که اون سبع قصائد رو گفته بودند، اون مذهبات را، حولیات را، معلقات را، اون قصائد اون چنانی را، با نزول قرآن کریم تک تک اشعار و قصائد خیش رو از دیوار خانه کعبه و خانه خدا برمی داشتن، می دیدن که دیگه اون رونق را ندارد کلامشون به لحاظ فصاحت بالا و بلاغت بالایی که قرآن کریم دارد، که یکی از وجوه اعجاز قرآن کریم، یکی از وجوه اعجاز اون همین فصاحت و بلاغت عجیبی است که امکان جاری شدن این چنین کلامی بر زبان هیچ بشر و اندیشه هیچ بشری متصور نمی‌گردد. فرمود این لسان عربی مبین است. گاه بعض از ادیبان، گاه بعض از ادبدانان، اونها که به لحاظ شناخت همین ظرائف آیات قرآن علم بلاغت را اساسا تأسیس کردن، اومدن در یک آیه قرآن بیش از 100 وجه اعجاز مطرح کردن از جهت زبانی. در یک آیه ساده یا ارزو بلعی ما اک، در یه آیه این که خداوند سبحان خطاب میکند به هر حال ای زمین آب فرو بگیر، آسمان آب را نگاه دار، میخواهد کشتی نوح بنشیند و استند علی الجودی، کشتی میخواهد بر کوه جودی بنشیند. در این آیه شریف سکاکی و خیلی از ادیبان اونها که با اسرار بلاغت آشنا هستند حدود 100 وجه اعجاز در این آیه مطرح کرده. صنعت تشخیص دارد، پرسونیفیکیشن به اصطلاح ادبی امروز ما، اون دارد که ای دیو سفید پای در مند، ای قله جی تی ای دماوند، خداوند یا ارض ابلعی ما، زمین آب بگیر، زمین مخاطب خداست. یه خصوصیات عجیب ادبی رو در این آیه شریفه مطرح میکنن و اسرار اون رو بازگو میکنن. این کجاست نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد، فرمود لسان عربی مبین. این تهمت و اتهامی که شما میزنید این متاسفانه برخواسته از سوء تدبیر و حماقت شماست که الغریر یتشبس به کل حشیش، شما متوسل می شوید برای کوبیدن پیغمبر به این اتهامات ناروا با حالی که به جامعه است. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، اونها که ایمان به آیات الهی ندارن خدا هم اونها را هدایت نمی کند، ولهم عذاب علیم، تا ایمان نیاید دست کسی بر دست خداوند بر سر کسی قرار نمی گیرد، عذاب علیم الهی در انتظار این هست. شما میگویید پیغمبر افترا میزنند؟ انما یفتری الکذب، اون کسی افتراء دروغ بر خدا میبندد و مطلب غیر خدایی را به خدا نسبت میدهد که لا یؤمنون به آیات الله، طعم آیات الهی را نفهمیده باشند، لذت ایمان به خدا و آیات او را نفهمیده باشند، و حال اینکه پیغمبر آمن الرسول و به ما انزل اله، اولین مؤمن به آیات نازله قرآن خود نبی مکرم است. شما خود عرب میشناسید او را به عنوان امین القریش، میشناسید به عنوان صدیق القریش، صادق القریش. یه شخصیت این چنینی آیا یفتر الکذب، او میخواهد افترا و کذب به خداوند سبحان ببنده؟ افترا و کذب کسی میبندد که لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون، اونها که در جانشون کذب وارد شده است. این پیغمبر تمام وجود صدق است، جز صداقت در وجود او راه ندارد و جا ندارد. در این آیه شریف است باری تعالی ریشه پاره از انحرافات را در کذب و در اون ساختار وجودی کاذبانه بررسی می کند و خداوند مطرح می کند. حالا جا دارد به هر حال یه اشاره هم در این باب خدمت عزیزان داشته باشیم که از جهت اخلاقی به هر حال حواسمون جمع باشد عزیزان. کذب در تمام ابعاد اون، دروغ در تمام ابعاد اون فرقی نمی کند. البته فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کیست ظالمتر از اون که دروغ به خدا ببندد؟ گاه ما دروغ به یه انسان معمولی میبندیم، اینو در بحث غیبت داریم، گاه ما یه انسان غیبت کسی میکنیم مثل خودمون، حرامون بالعدلت الاربع، بدون شک حرام است، اما حال بیاد شما غیبت که بکنید؟ غیبت یه عالم بسوروار و جیل القدر، یه عالم عامل عادل را غیبت کنید، آیا یکسان است؟ هرگز یکسان است. غیبت امام معصوم کنید، آیا یکسان است؟ غیبت رسول خدا بکنی، آه یکسان است. این مدارجش بالا می رود و بسیار بسیار فرق می کند گناه و معصیتی که حاصل می گردد از این باب برای انسان، تا مخاطب که باشد، تا مقابل که باشد، تا غیبت کی کرده باشی، تا دروغ بر که بسته باشی. بدترین نوع دروغ آن که بر خدا دروغ ببندی، بعد از اون دروغ بر رسول ببندی، اونگاه بر ائمه علیهم السلام دروغ ببندی، اونگاه بر دیگران دروغ ببندی و به کذب سخن بگویی. تمام اینها در سلسله مراتب یه شجره نامبارک و پلیدی رو تشکیل میدهد و اساسا به لحاظ آثار اخلاقی و اجتماعی در لسان معصومین ائمه علیهم السلام ذرات مقدسه محمد و آل محمد این نکته را داریم. این حدیث رو عمده عزیزان باید حفظ باشید، به هر حال مفهومش در ذهن مبارکتون هست که رسول خدا فرمود خداوند سبحان تمام بدیها را در خانه قرار داده است و جعل مفتاح الکذب و کلید اون خانه را دروغ قرار داده است. یعنی سرمنشه تمام گناهان، منشه تمام گناهان در دروغ است. هنگامی که اون مرد آمد رسول نبی مکرم خدمت پیغمبر که یا رسول الله تصمیم گرفتم گناهامو ترک کنم، از کدام گناه شروع کنم؟ من اهل زنا هستم، اهل سرقت هستم، اهل دروغ هستم، کدام را ترک کنم؟ رسول فرمود اگر میخواهی متعهدانه و مردانه به من قول بدهی دروغ را ترک کن، تا را که دروغ باش من قبول دارم است، اون دو باشه. بسیار خوب، از محضر رسول خدا بیرون آمد، اونگاه هوای نفس آمد به سوی خلاف عفت کشیده شد. یه مرد با خود فکر کرد فردا پیغمبر در صف نماز من را میبیند، از من سوال میکنه دیروز چه کردی؟ آیا جرأت این دارم به پیغمبر بگویم چنین کاری را انجام دادم؟ نه، پس این کار را نمی کنم، چون بلا شد دروغ نگویم.
خواست که به هر حال دستی به مال دیگر ببرد. این مرتبه به خود آمد که اگر پیغمبر از من سوال کند پاسخش چه میدهم؟ آیا میگم که دزدی کردم یا نکردم؟ خب من با صادقانه صحبت کنم. اگر بگم که پیغمبر حدم میزند، بنا شده است من دروغ نگم. اگر بگم که پیغمبر جریمه میکند مرا بر خلاف عفتم، پس بنابراین نباید دروغ بگم. پس این کار رو انجام نمیدم. یه مرتبه تحصیل حاصل شد، غرض آمد، مشخص شد مطلب چیز. کذب یه چنین قضیه است عزیزان. دروغ ولو کن آن ایاک، بارها بارها در لسان معصومین علیه مصطفی، ایاک من کذب، بپرهیز از دروغ ولو اون که قلیل اون باشد، ولو اون که در مسائل پیش پا افتاده باشد این دروغ. حال در جزء بعدی سخن عرض میکنم، ولو اون که به حضل باشد نه به جد، یعنی دروغ به شوخی. اینو بارها ما داریم، یه چیزی به شوخی میگه بعد میگه جدی گفت، میگه نه دروغ گفتم، من شوخی کردم. چه شوخی کردی؟ اگر دروغ از دروغ شوخی جدی ندارد. دروغ اگر منشأ بدی هاست فرقی نمی کند. یه چنین جایگاهی را دارد، هر منشأ پاره ای از معاصی به یقین همان گونه که ائمه فرمودند علیهم الصلاه و السلام، دروغ است عزیزان. و دروغ دوم، دروغ نفاق آور است، ایجاد نفاق اجتماعی می کند. بین زن و شوهر رو به هم می زند دروغ. امروز روشن نشود فردا روشن می شود. هیچ دروغی نیست که پنهان بماند. خداوند دروغ رو برملا می کند اساسا. این وجود دارد. علی یعلا دست کاذب رو رو می کند. دروغ هیچگاه مخفی نمی ماند. بالاخره دیر یا زود روشن می شود و روابط اجتماعی را به هم می زند دروغ. دروغ ایجاد نفاق می کند. بین والی و رعیت باشد، رعیت و والی باشد، زن و شوی باشد، پدر و فرزند باشد، صاحب کار، هر چه باشد، در هر طبقه و رتبه‌ای باشد، دروغ موجب نفاق است و عواقب نفاق به دنبال دروغ می آید. اینها نکته است. اساسا دروغ اعتماد را از جامعه بر می دارد. اگر انسان احساس دروغ کرد هیچگاه نمی تواند اعتماد کند. حکایت همان حکایتی است که در برای کودکانمون در دبستان می گفتیم و همون کتاب ها که می نوشتند و آیبورگ آمد، آیبورگ آمد، اون چوپان است. کسی را که عادت بود راستی، خطا گر کند در گذارند از او، وگر نامور شد به ناراستی، دیگر راست باور ندارند از او. وقتی که بحث دروغ اون چنانی پیش می آید اصلا اعتمادی نیست. این است که امام علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید ایاک و مصادقت الکذاب، بپرهیز از این که با دروغو رفاقت کنیم. ایاک و مصادقت الکذاب فانه کالسراب، الله اکبر، دروغگو مانند سراب است. سراب چیز آن است که در بیابان میبینی انعکاس تابش خورشید چنین حالتی را ایجاد میکند، احساس میکنید آب است. یحسبه الظمآن ماء، انسان تشنه لب احساس میکند آب است. آن وقتی که نزدیک میشود هیچی وجود ندارد، لاشی است، هیچ چیزی نیست به تعبیر قرآن. انسان دروغگو این است، ظاهرش فریبنده است. وقتی که نزدیکش میشه هیچ خبری وجود نیست، تو خانه خالی است، هیچ خبری نیست. فرمود امام ایاک و مصادقت الکذاب فانه کالسراب یقرب علیک البعید و یبعد علیک القریب، دور رو برات نزدیک میکند، نزدیک رو برات دور میکند، هیچ اعتمادی باقی نمیماند. دروغ عنصر اعتماد رو برمیدارد، مانند خلاف عهد، مانند قسم دروغ که در چند شب گذشته خدمت عزیزان مطرح کردیم. و خلاصه از همه اینها مهمتر، اینها آثار اجتماعی است، آثار فردی. هیچگاه دروغ با طعم ایمان جمع نمی شود. امیر المؤمنین فرمود، این سخن رو در گوش داشته باشیم تمام عزیزان. امیر المؤمنین فرمود مازاق عبد طعم ایمان نمی چشد، هیچ انسانی طعم و لذت ایمان را، حتی یترک الکذب جده و هزله، تا اون زمانی که دروغ رو ترک نکرده باشه، چه شوخی آن را چه جدی آن. طعم ایمان با دروغ در کام انسان نمی گنجد. شهد ایمان با دروغ سازگاری ندارد. این تکان دهنده است. فرمود و اولئک چه همون کاذب. این ادعا رو خداوند، این مطلب اینها رو خداوند بیرون می کشد و عنوان کذب رو به عنوان خبیث ترین عنوان در اینجا مطرح می کند. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. از این آیه شریفه که آیه 109 سوره مبارکه است که خدمت عزیزان مطرح میکنیم، دو مبحث مطرح میکردم. یکی از طرحهای شوم و بسیار بسیار ناپسند شیطانی که در سوره مبارکه بقره در دو بحث مفصل گفتگوی تفصیلی آن کرده بودیم زمانی خدمت عزیزان، توطئه ارتداد است. ارتداد در تمام شرایع الهی به عنوان یک توطئه شیطانی وجود داشته است. آن چه شیطان انسانها را بعد از جرایش به دین خدا بازگرداند به امیال شیطانی، مشتهیات نفسانی، به تمتعات دنیوی، به اینها را از دامن دین به طور کلی بیرون بکشد، به اینها را منکر دین بکند. این یه توطئه و طرح بوده است. شیطان و شیطانیان در طول تاریخ این را به عنوان یکی از بزرگترین اهرم‌های ضربه زدن به دین و دینداران انتخاب کرده بودند. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا. قرآن چقدر توتر آشکار. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، این یهودی ها و مسیحی ها، این شیطان صفت ها، پیغمبر نقششون اینه، اینها آرزوشون اینه، وَدَّ نهایت آرزوشون هست که بتوانن لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، شما را بعد از اینکه ایمان آوردید برگردانن به عالم کفر. این آرزوی اینهاست. اینها حسدن من عند انفسهم، از باب حقد و حسدی که به دین خدا دارن، به اسلام دارن، شوکت و توسعه اسلام را نمیخوان، لذا میخوان مردم رو بعد از اسلام برگردن. حالا چه فرقی دارن؟ اسلام تا کسی نیامده است به دامن اون که معترض کسی نمیشدن، تا کسی به دین خدا گرایش نشان نداده است که به او کاری ندارن. اگر شما میبینید در قرآن مطرح میشود لا اکراه فی الدین، در دین خدا کراهتی وجود ندارد، این کراهت در مقام حدوث است. یعنی بدون ما کراهت بدوی نداریم. هیچگاه شمشیر پیغمبر رو سر کسی نمیذارد و بعد اسلام بیاور و الا قتلناک، مگر کافر حربی باشد. اگر کافر حربی باشد که به جنگ خدا آماده است، اون بحث دیگه نیست. و الا اهل ذمه در حکومت اسلام، یهودشون، نصاراشون، مجوسشون، خیلی اینها زندگی میکردن، برحال در پناه دولت اسلام بودند، اینها گاه منصبهای اجتماعی میافتند، موقعیتهایی هم پیدا میکردن، بدون اینها اهل ذمه بودند، به دین خودشون بودند، مسلمین به دین خودشون بودند، و کسی اینها رو به جبر وادار نمیکرد ایمان بیاورند. لا اکراه فی الدین در اصل ابتداء ایمان وجود. البته اینو عرض کنم، بعد از اینکه ایمان آوردی اکراه می آید. در اصل اینکه بپذیری یا نپذیری سر ما نداری و خیش گیر، برو هر که می خواهدت پیش گیر. اما اگر آمدی، یا زنگی زهنگ یا رومی روم، اگر اومدی دیگه راه برگشتن مسدود است. برو فکر تبدل بکن، برو اندیشه تبدل بکن، برو مطالعاتت بکن، برو 10 سال بخوان اسلام را، برو 10 سال آیین دین شناسی تطبیقی بخوان، برو تمام اسم‌ها و مکتب‌ها را مطالعه کن، ببین اینها حرفی برای گفتن دارن، ببین اینها انسان رو چگونه معرفی می‌کنن، جهان را چگونه معرفی می‌کنن، ارتباط انسان و جهان و ضلع سوم و خدا، اینها چه تعریفی برای این مفاهیم دارن، اسلام چه دارن. اینها را اگر شناختی، آمدی دین آوردی، بدون پشت بسته تمام پل‌های پشت را تخریب شده است، دیگه حرف بازگشت نداری. فلسفه مهم است، خدا با کسی شوخی ندارد، بیا و برو معنا ندارد. در اینجا میخواهیم نیاییم، نیا، ما هم نامه فدایت شدن برای تو نفرستادیم، اما اگر آمدی حق بازگشت نداری. اگر این در باز شد که امروز کسی بیاید فردا برود، لا یبقی حجر علی حجر، دینی باقی نمیماند، شریعتی باقی نمیماند. این توطئه شیطانیست. به لحاظ این که گاهی بحث باز کردم، حالا نمیخوام حدیث رو بخوانم، اون حدیثی که زمانی مفصلش گفتیم، امیر المؤمنین فرمود سبع مصائب عذاب نعوذ بالله منها، 7 مصیبت است که اگر این مصیبت ها اومد فقط باید به خدا پناه، فقط باید به خدا پناه. این ها دردی چاره‌ای ندارد دیگه، اینا فقط خدا جبران این درد بکنه. مثلا یکی از اونها عزیز و ذله، یه عزیزی که ذلیل میشه. حالا که ما هم در دیار خود سری داریم و سامان، یه کسی که برای خودش بزرگی بوده است، کسی بوده است، احترامی، شوکتی، مکنتی، حالا اومده است و به هر حال دستش مقابل دونی دراز کرده. حالا این چی میکشد؟ چه میشه کرد؟ با تحمل این مصیبت چه میتوان کرد؟ فرمود عزیز و زله. لذا برای این بود که رسول خدا دستور میدادند اکرمو کریم و کل قوم، این ها رو که برای خودشون کسی بودن ولو غیر مسلمان، اینا رو احترام شد بگذارید. اینا وقتی ذلیل شدن به ذلت با اینها برخورد نکنید. عالمون، این اولی که گفتیم عزیز و زله با دالزال بود، دومی با رزه، عالمون زله، عالمی که بلغزد. اگر عالم لغزید بین از عامیه، اگر یه عامی لغزید میگن آقا چیزی نمیدونه، جاهل بود، بر جاهلی مثال، اما یه عالمی که میلغزد این چه تأثیری در جامعه داره؟ ذلت العالم، ذلت العالم، مردم به علما نگاه میکنن. اگر یه عالمی پاش لغزید به تعبیر حدیث عالم میلغزد، کل جامعه در خطر قرار میگیرن، اینها دینشون زیر سوال میرود و مشکلات ایجاد میشن. خود ذلت و لغزش عالم خیلی تکان مصیبت بزرگی است به خدا پناه برد. حالا بماند بقیه 7 مصیبت. یه هایی که دیگه شما از کن فقیرون اعتل، فقیری که مبتلای به بیماری و درد هم میشه. حالا خود فرد از اون مسائل بزرگ و بدبختی های بزرگ، حالا در کنارش بیماری هم آمده، هزینه درمان، مشکلات دارو، تنت به ناز طبیب هم نیازمند مباد، تمام این مسائل پیش آمده است. حالا این بیچاره چه بکند جز اون که بگد الله المشتکا، خدا تو خود فرجی در کار ما حاصل کن، راه دیگری وجود ندارد. برسیم به اون چه میخواستیم در این باب بگوییم. عابدون مل، چهارمین مصیبت عظیم و بزرگ آن است که عابدی ملول بشه. ببینن یک کسی 40 سال میرفته صبح نمازش در عرب متعرم میخوانده، حالا دیگه نماز صبح هم نمیخواند، میگن ای آقا دیدی که 40 سال رفت خیلی ندید، حالا ما بریم بخوانیم تمام شد دیگه، فاتحه حرم رفتن خوانده میشه. وقتی کسی ببینن که یک عمر اینا گذرانده است به دیانت و تقوا و زهد، حالا یه مرتبه این چنین باشد دیگه میگن دهای تمام است کار. اینا که 40 سال 50 سال زهد داشتن، زهد ریایی این چنین شد، کار چنان شد، نمیخوام شعر بخوانم از این باب زیاد دارن اولوا از این حرفا، کار چیز دیگه نمیشه. عابدون مل، حالا یک کسی میاد وارد دین خدا میشه، شروع میکنه به دینداری، 3 سال 4 سال 5 سال دینداری میکنه، اصول رو رعایت میکنه، یه مرتبه همه رو پشت پا میذاره، میگه رفتیم ما خدا حافظ، چی بود اینجا که نمیاد بگه مثلا بر فرض من نقشه‌ای داشتم، اینجا که نمیاد بگه من ثمار و تحمل این دین را ندارم، نمیاد بگه با روحیات من سازگار نیست، نمیاد بگه نفس من نمیسازد با حقیقت این دین، میگه خبری نبود، ما رفتیم همش سر و صدا بود، آواز دور شنیدن از دور خوش از چیزی تو اسلامم نبود، همون بهتر که برگردیم به یهودیت خودمون، برگردیم به مارکسیست خودمون، چیزی نبود، خبری نبود. این چه میکند با دین خدا؟ از این ضربه بالاتر وجود ندارد. این کمر دین رو میشکند که شکسته است در بعض از موارد و در بعض از جوامع شکسته است. برای این جهت خداوند سبحان سد میکند پشت راه را. یا نیایید، اگر میخواید برید فکرتون بکنید، بررسیتون بکنید، تأملتون بکنید، تفقهتون بکنید، اونگاه بیایید به دامن دین. اگر آمدید دیگه باید باشید، چون این دین جوابگوی کافیست مگر شما مریض باشید، مگر فی قلوب هم مرض، و الا این دین سلامت کامل و صداد لازم را دارد. خب اینجا بحثش آیه شریفه اشاره می کند، من کفر به الله من بعد ایمانه، کسی که کفر به برزد به خدا بعد از این که آمده ایمان آورد دست مسلمان شده است. اینجا یه جمله معترضه داریم، من این رو ترجمه نمی کنم، جوابش فعلیهم غضب من الله، کسی که این کار را می کند غضب خدا بر اوست، خدا او را مشمول غضب خود می کند، و لهم عذاب عظیم، در دنیا یک غضب خدا بر اوست که مجازات سنگین دارد، و اونگاه در آخرت عذاب عظیم الهی در انتظار اوست. یه مجازات سنگین دنیوی دارد که قتل است، و یه مجازات سنگین اخروی دارد که عذاب عظیم و عذاب عظیم الهی است. مطلب مطرح می شود، بینش یه به اصطلاح ما یه جمله معترضه و یه حشق ملیق دارد کلام خداوند سبحان، و آن این است که الا من اکره و قلبه مطمئن بل ایمان، در الا اون کسی که اکره به اکراه وادار شده چیزی گفته است اما دلش مطمئن و مستقر در ایمان است. در زیل این آیه شریفه، این رو شنیدید خیلی از عزیزان، مرحوم تبرسی امام المفسرین در مجمع مطرح میکنه، خیلی از مفسرین دیگر مطرح کردن که این شأن نزولی دارن. حالا برای که شأن نزولش رو بگم، خوب است مشابه تاریخیش رو خدمت عزیزان حدیث رو نقل میکنه، شأن نزول آیه شریفه روشن میشه. این رو مسعد ابن صدقه قال قیل لابی عبد الله، امام صادق در مسجد بود، یه کسی بهشون گفت به امام که ان الناس یرون، مردم اینطور روایت میکنن که ان علی قال علی منبر مسجد کوفه، علی علیه السلام بر بالای منبر مسجد کوفه در حضور تمام مردم اینطور سخنرانی کرده، چی گفته است؟ گفته است ایها الناس انکم ستدعون الی سبی، مردم شما به زودی دعوت میشید، من میرم بعد از من کسی میاد، اینو در نمشوبالا مفصل دارن، میاد بعد از من کسی بر شما مسلط میشد، شما رو میخواند به سب و ناسزا و فحاشی کردن به علی ابن ابی طالب و به من، فسبونی، شما منو سب کنید، چون جان شما با سب کردن من سالم و سلامت میماند، شما علی رو فحش بدید، اگر جانتون خواستید نجات بدید نجات بدید، من میخرم به تمام این مطالب را. ثم تدعون الى البراءه مني، اونگاه به این بسنده نمی کند اون خبیث و پلیدی که میآید شما را به فحاشی و سب به من دعوت میکند، بلکه میگوید بگید از علی بیزاریم، ببرید از من، براءت از من را میخواهد. در نهج البلاغه دارد اما البراءه فلا تتبرعوا عنی، اما اگر براءت خواست نه، چون لعنی ولدت على الفطره و سببت الناس الى الايمان و الهجره. اگر از علی بریدید با کی میخواهید وصل کنید؟ کسی دارید وصل کنید؟ این مهر بر کف کلمو دل کجا برم؟ دلی که با علی آشنا نیست میخواد با چی آشنا باشه؟ اونی که با علی گره نخورده است میخواد با چی گره بخورد؟ این کارو نکنید، چون من فطرت ایمانی دارم، من سابق الاسلامم، براءت از من خیر. در اینجا فرمود ادامه این حدیث اینجا ثم تدعون الى البراءه مني فلا تتبرعوا مني. فقال علی، این حرفا رو میگن علی گفت از من براز من برن که شما اگر صبر کردن منو صبر کنید. هیچ حرفی شما نه، این از علی نگفته است، اینو مردم ساختن. بعد امام فرمودند وجود مقدس ها تفصیلات دارد. بعد امام فرمود والله، امام صادق فرمود نه نه نه، همین است، همین رو جد علی گفته است، این علی ابن ابی طالب گفته است. مگر نمیدونید این چیز والله ما ذلک علیه و ما له الا ما مضا علیه عمار بن یاسر. این همون حکایت عمار است، این همون قضیه است، هر کسی که چنین بکند حکایت عمار دارد. آقا حکایت عمار چیست؟ حالا مگر نشنیدید که مشرکین بعد از اینکه اسلام در بین قلیلی از یاران پیغمبر جای پیدا کرده بود، عنوان اینها رو زیر اخته میکشیدن، زیر شکنجه میکشیدن تا از اسلام برگردانند، من جمله یاسر را، من جمله سمیه را، من جمله فرزند بزرگوارشون عمار یاسر را، این خانواده محترم رو، من جمله بلال را، خباب را، این جماعت رو زیر شکنجه میکشیدن. کسانی مانند امیه بن خلف و امثال اینها که اینها را بازگردانند به پیغمبر اسلام، اینها را اقرار بگویید ما از پیغمبر بری هستیم، بت‌ها را دوست می‌داریم، قبول داریم. چه خب در ماجرا شنیدید در تاریخ که پدر و مادر زیر بار تمام شکنجه‌های ایستادگی کردند و لب باز نکردند و به عنوان شهیدین سعیدین فی الاسلام، دو زن و شوهری که جزء اولین شهدا و این مکتب و این مذهب شناخته شدن، نام اینها ثبت شد، دو شهید بزرگوار اول یاسر و سمیه، زن و شوهری. اما عمار وقتی نوبتش رسید، وقتی که قدری دید زور پر زور است، گفت ابن دارد چی میخواد بگیم؟ گفتن بگید مثلا چنین و چنان. جناب عمار برخلاف اون ایمان واقعی که در قلبش بود، برای اینکه جانش رو حفظ کنه در خدمت پیغمبر باشد، جملات اونم خواستن بر زبان آورد، ولش کردن. تا که ولش کردن یه وقت به دلش شکست که خدا من چیکار کردم؟ من با این اعتقادی، خدا با این ایمانی، با این خصوصیتی خودت میدانی به تو دارم، من به خاطر اینکه جانم حفظ کنم در خدمت پیغمبر باشم، نکنه من خطا کردم، اشتباه کردم، بعد گفتم بود مثل مادرم عمل میکردم، مثل پدرم عمل میکردم. اشک عمار جاری شد، عده ام دورور خبر رساندن یا رسول الله، عمار هم خراب درآمد، عمار هم یه حرفایی گفت، مشخص این که خیلی ایمانش درست نیست. هنوز عمار نرسیده بود، مشغول اشک ریختن، رسول الله فرمود ان عمارا لملء ایمانا من قرنه الی قدمه. عمار ممتلی و پر از ایمان است از سر تا قدمش. وقتلت الایمان بدنه و لحمه، ایمان وارد خون و گوشت عمار شده است، ایمان تمام وجود عمار را گرفته است. همین لحظه بود که عمار وارد شد با چشم اشک بار، یا رسول الله من یه چنین کاری کردم و بسیار بسیار ناراحت و نگرانم که این چه جملاتی بود که من گفتم. جبرئیل امین نازل شد و من کفر بالله بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان. همین آیه که تلاوت شد الان کنه، الا من اکره، الا اون کسی که اکره، اکراه شده است، به حالی که دلش تمام وجود را گرفته است. اینجا بحثیست، اینجا که میرسد بزرگان مفسرین مبحث تقیه رو مطرح میکنن. نه اون بحث تقیه اینجاست جایگاهو. تقیه یعنی چه؟ تقیه از ماده وقایقی به معنای حفظ، به معنای محافظت کردن، جلوگیری کردن. تقیه در روایات و در اطول معصومین علیه السلام، التقیه تو ترس المؤمن، تقیه سفر مؤمن است. التقیه تو حرز المؤمن، تقیه حرز نگاهبار مؤمن است. التقیه تو دینی و دین آبایی، امام فرمودن تقیه دین من و دین پدران من است. تقیه چیست؟ این عمار چه کرده است؟ فرمودن عمار تقیه کرد و جانش را حفظ کرد، اجتهاد کرد جانش حفظ کرد و ایران اونها به وظیفه خود عمل کردن، عمار به وظیفه خود عمل کرد، هیچ کدامشون خطا نکردن. حالا بحث اینجا که مطرح میشد، گاه از تقیه معنای عافیت طلبی، جان سالم به در بردن، یه معنای ترس و جوان بودن، یک چنین چیزی ترسو بودن، یک چنین چیز غلطی در ذهن متصور میشه. حال که تقیه غربه تاکتیکی نیست. تقیه یعنی جان را ارزان نفروختن، تقیه یعنی جان را به قیمت واقعی دادن، تقیه یعنی وجود اون انسانهای ارزشمند رو، اینها رو حفظ کردن در راه دین خدا تا اون زمانی که بنا باشد سرشان بر سر دار برود، اون روز برود. نه اینکه از وجود اینها استفاده لازم نباشد. خود تقیه حربه مبارزاتی است، ترس است، سپر است، در قبال با دشمن به کار برده می شود. یه چنین مکتب عالی دارد این که این مقدار کسی که تقیه ندارد، من لا تقیه له لا دین له، کسی که تقیه ندارد دین ندارد. این چیزی که بر این بحث وجود دارد تقیه آن است که آقا باید وجود مقدس حسین ابن علی بنشیند پای منبر معاویه ابن ابی سفیان در مسجد کوفه، او سبابی بکند به وجود مقدس امیرالمومنین حسین ابن علی، رگهای گردن بالا بیاید بنشیند و تحمل کند، برادرش مشتبه دستش بگیرد بگد برادر بنشین، امروز روزی است که باید تحمل کنی، امروز روز تقیه است. خب باید این وجود اونجا حفظ بشد که فردا بیاید و بگوید الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول الناری. اگر اون روز تقیه نکند که نمیتواند علم کند به عالم اون مکتب را و مذهب را، نمیتواند که برپا کند اون حماسه بزرگ عاشورا را و دین خدا را نگه دارد و زندگی پایار بدارد. پس تقیه یعنی جان را در محل خیش مصرف کردن، وجود را در جای خود بذل کردن، نه اینکه به بها و نیمه بها و به غیر بها جان و وجود رو به تعبیر ما ساده تر مفت از کف دادن. اونجایی که انسان به کمتر از وجودش میخواد بدهد جانش را، باید تقیه کند، باید وجود رو حس کند، زبان رو حس کند و به هر حال گاه ممکن است بعض از مطالب بگوید، اما وجود، اما وقتی که نمیرسد به اونجا که به بالاتر از جانش، یعنی میخواد وجودش رو برای بقاء دین به حفظ ده، اینجا دیگه جای تقیه نیست. انما شرعت تقیه لحقن دم، تقیه وضع شده است برای حفظ جانها. اذا بلغت تقیه حد دم فلا تقیه فی دم، اما وقتی که تقیه به خون رسید دیگه اینجا جای تقیه نیست. اونجا اگر پای حفظ دین خداست نمیتوانی عافیت طلبی کنی، بگید من تقیه میکنم، اینجا جای تقیه نیست. باید بدین خون را دین را نگاه داری. اشرف است حسین ابن علی، هر چند عزیز، سفینه النجاح، مصباح الهدى، سید شباب اهل جنه با برادرش، اما قیمت خون حسین ابن علی چیست؟ برتر از او که دین خداست، دین خدا برتر از حسین ابن علی است. فدا همیشه اون که پایین تر است فدای بالاتر می شود. حسین فدای قرآن می شود، چون قرآن اشرف از حسین ابن علی است. این میشه در جای، اگر حسین ابن علی جانش به کمتر از بها بدهد اینجا جای تقیه است، نباید چنین بکند که نکرده است. اینجا عمار تقیه میکند الا من اکره. اکراه عزیزان یعنی چی؟ یعنی به جبر کسی را به چیزی وادار کردن. و این را میدانید قلب هم مطمئن من ایمان اکراهی نیست، کما که محبت ضرب المثلی بود، این رو عامیانه از فراغ میگفتن، عشق به زور نهره به چنبه چیزی میگفتن، مثلا فرض بفرمایید محبت هیچگاه به زور در دل کسی وارد نمیشود، به زور هم از دل کسی بیرون نمیآید، امکان ندارد. محبت اکراه برمید، هیچ کی نمیتواند به زور بیاد اصلا بگه آقا من دوست داشته باش، نمیتونم دوست داشته باشم، چیکار کنم؟ دوستی که کار من نیست، کار دله، و دل با زور هماهنگ نمیشود و با زور هم نمیشه محبت کسی را از دل کسی بیرون کرد، امکان ندارد. اکراه وقتی مطرح میشد، اکراه یعنی کار ظاهری، کلام لفظی اکراه دارد، عمل ظاهری اکراه دارد، و الا کار به اصطلاح قندی اکراه ندارد. فرمود این آقای بزرگوار الا من اکره، الا اون کسی که اکره اکراه می شود، اما قلبش مطمئن به ایمان است. اما اونها که متاسفانه ولیکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. و اما اون کسی که شرح بالکفر صدرن، اون کسی که صدرش و روحش با کفر شرح شده است، خوب دقت کنید، کلمه شرح در کنار صدر، علم نشرح لک صدرا، خود شرح صدر یه بحثی است در قرآن. شرح در لغت به معنای باز کردن است. وقتی که قصاب گوشت را، اینو دیدید وقتی میخوان گوشت ویترین بهتری داشته باشد، نمایش بهتری داشته باشد، بعضی از این دوستان که اهل این کارن
این گوشت رو چه میکنن با چاقو؟ اینو باز میکنن ماهیچه رو، ماهیچه رو گسترشش میدن، وقتی تو پلاستیک میذارن احساس میکنی همش ماهیچه، همش گوشته، بعد میبینی وسطش همش مثلا استخوان است که دیگه اشکالی نداره، برای من خودش اینو تزیین است. شرح یعنی باز کردن. اینا فرمودید شما اساسا مطلبی را وقتی قموزت دارن، این مطلبی دشوار است، مشکل است، چیکارش میکنن برای شما؟ شرحش میدن. یعنی چه میکنن؟ یک بیت میگویند، اونگاه این بیت رو ممکن است 10 صفحه برای شما شرح میدهند. یه عبارتی را برای شما مطرح میکنن، اونگاه این رو شرح میدهند. خود شرح گسترش و توسعه دادن یه بحث است. الم نشرح لک صدرک یا رسول الله، آیا ما روح و صدر تو را شرح ندادیم؟ رب اشرح لی صدری، موسی میگه خدا را شرح صدر به من بده. یعنی این روح انسان ها عزیزان، این جان روح ما قابلیت شرح دارد. دقت فرمودید؟ یعنی روح ما مثل یه بیتیست که باید براش صدها صفحه شرح نوشت. در روح و جان ما یه قوامزی وجود دارد، یه مطالبی وجود، یه اسراری وجود دارد که این اسرار تا شرح نشه چیزی متوجه نمیشه. اینا باید شرح بشه و شرح صدر از خداوند سبحان است. خداوند سبحان است که فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اون کسی که خدا سینه‌شو شرح میدهد برای اسلام، این اصلا رو نور حرکت میکند، زندگیش نورانی میشود. درون این سینه شما، در جان شما عزیزان، اونقدر کوچه هایی است که برای شما هنوز تاریک است، اونقدر شاهراهایی است که هنوز شما براتون آزمایش پیدا نکردید در روح خودتون است. همان که عرض کردم اون شب، به حال گوهر خود را پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. اینی که انسان در خودش خودش را پیدا کند، که در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فهم در قوقاست، که چه خبر است درونی. این نیاز به شرح دارد. این میشه شرح اده، این شرح براشون بسته است. قلوب هم قلف به تعبیر قرآن، اینها دلهاشون تو قلاف هست. دل تو قلاف که نمیشه شرحش دار. سینه خواهم شرح شرح از فراق، او بگوید من ز درد اشتیاق. دل تا شرح پیدا نکنه اشتیاق نمیفهمد، نمیفهمد چه خبر است. اما الا قلوبن اغفالها، این روحای ما گاه قفل خورده است عزیزان، اینا بسته شده است، نیاز به شرح داره، نیاز به اون دارد که بگوییم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در اینجا فرمود خداوند سبحان بلکن من شرح بالکفر صدرن، اما اون کسی که با کفر شرح پیدا کرده است، یعنی تو وادی کفر رفته است، توسعه پیدا کرده است، اون نپذیراست، اون میپذیرد کفر بعد از ایمان را میپذیرد، غضب خدا هم بر او جاری خواهد بود، عذاب عظیم الهی هم در انتظار او خواهد بود. ذالک بانهم مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. چرا غضب خدا بر این جماعت قرار میگیرد؟ چرا اینها از دین خدا دی بر میگردند؟ به لحاظ اینکه اینها استحبو، استحباب یه معنای اون ترجیح دادن امری بر امر دیگر است. این آیه شریف است، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم بإخوانکم، دیگران به جای خود دارن، پدر و برادرتون، از همین نزدیکتراتون شروع کنید. لا تتخذوا آباءکم بإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان. هم برادرت و پدرت اگر میبینی کفر رو بر ایمان ترجیح میده، مبادا اینو دوست خودت انتخاب کنی. پدر بی پدر، برادر بی برادر، ملاک هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. اگر اینا استحباب الکفر علی ایمان می کنن، یعنی ترجیح کفر بر ایمان، استحباب دارن. اصلا عمل مستحب را چرا مستحب می گوین؟ چون انجام دادن او ترجیح دارن بر ترک کردنش. میشه مستحب، این کار مستحب است. فرمود علتی اینکه اینها مشمول عذاب میشوند و ترک میکنند دین خدا آن است که استحب الحیات الدنیا علی الاخره. اینها مقابل دو حیات قرار میگیرند، یه حیات دنیا، همین خوردن ها، خوابیدن ها، ریاست کردن ها، لذت بردن ها، چشیدن ها، همین ها، و یه حیات الاخره جاودان باقی در اون نشأه ابدی بودن. اینها وقتی یه سبک سنگین میکنن، میگن سیلی نقد، سرکه نقد، باولون آقا یا سیلی نقد بزن لای نسیه. اینا میگن آقا ملک روی امروز بگیریم، عمر سعدوار بهتر از آن است که فردا بخوان به ما ملک بهشت بدهن. این میشه استحب الدنیا علی الاخره. عده همین را می‌بینند. ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. اینها همین حیات دنیا را با همین مشت همین را می‌پسندند. اگر کسی این را پسندید دیگه با روح دین سازگاری ندارد. بدین چه کار می‌کنند؟ غضب خدا هم بر چنین انسانی خواهد بود. فرمود اگر این شد علت این استحب الحیات الدنیا علی الاخره. اینها نتونستن خودشون رو با حیات آخرت منطبق کنن، همه چیز رو تو این دنیا جستن، ترجیح دنیوی دادن، لذا به چنین ابتلایی گرفتار میشوند، لذا مشمول غضب خدا میشوند، از دین هم به در میآیند و خارج میگردند. اینا نتونستن دست از منافع مادیشون بردارن، اینا نتونستن دست از تلف کنن. نتیجه چی میشه؟ یک کسی که استحباب حیات دنیا میکنن، انتخاب حیات دنیا میکنن، این تمام وجودش میشد این تمتعات حیوانی. آجان عرض کردم مکرر در بحث خدمت عزیزان، شما تمام لذت های دنیا اگر صرفا یعنی قیچی کنید دو طرفش بگذارید، فقط بگید لذت دنیا، تو خالی خالیست، این چی نیستش؟ یعنی شما خوب خوردن چیست؟ همون دیگه بهترین غذا رو بگذارن مقابل شما، همین بهترین غذای ناب رو نوشیجان بکنید، این چیست؟ وقتی شما غذا رو خوردید دو برابر اون رو براتون بگذارن، لذیذتر از اونم بگذارن، رغبت دارید دیگه یک پاشو بخورید، ممکن همونای تبلیغم فلش بکنید، این چه خوردنیست؟ خود خوردن در دنیا کاری که میکنه آن است که درد گرسنگی رو رفع میکنه، ولی لذت ذاتی نیست که اصلا. خیلی عذرخواهی میکنم، مگر مسائل جنسی؟ همون که دیگه غایت آمال و نهایت آرزو هیچ جنایتی نیست در دنیا که نگاه کنید پاش مسئله جنسی نباشه. به قول اون آقا اگر دماغ کلئوپاترا یه قدری مثلا بزرگتر میبود اون زیبایی را نداشت، تراوا در آتش نمیسوخت. از دیرباز 4000 ساعت 3000 ساعت در تاریخ بشر تا امروز پای همین ظریفا در حال در بین است، پای خیلی بسیار در بین است. خود این مثال قضایای جنسی که اینها چیست، ماهیت قضایای جنسی چیست، اگر اینها منقطع بشه بخوایم به ذات نگاه کنیم، غیر از یه لذت حیوانی صرف است، غیر از یه عمل حیوانی است. اینکه شیخ طوسی علیه الرحمه میگه اگر ما بحث نکاح رو از دین جدا کنیم، یعنی بگیم نکاح علت این که در ادامه نسل استمرار بشر حافظیت انسان از معاصی آرامش روحی، اگر این مسائل رو از نکاح برداریم، نکاح استحباب ذاتی هم ندارد، یه عمل حیوانی است. شیخ تصریح دارد بگرد عمل اون حیوانی دارد. ما خود همین هم که نگاه کنیم یه تمتع حیوانی صرف است، اما وقتی که میاد رنگ دین میخورد، میگن ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میگن خود همون عمل حیوانی هم کرور کرور عبادت و ثواب برات منظور میکنه. یعنی وقتی که متصل میشه به کجا؟ به حیات الاخره. هر لذت دنیا را اگر فقط تو ظرف دنیا بررسی کردی میشه صفر پوچ تو خالی، همش خیال است، همش خیال است، همش واقعا از خیالی جنگشان و از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان، همش خیال. از زمانی در گذشته بازی میکردن کنار کرسی مینشستن بازی میکردن، به هر حال عرض کردم بازی شالزیر میکردن، یک کسی که کنار کرسی از بازی های گذشته بود، یکی پادشاه میشد، یکی وزیر میشد، یکی مجرم میشد، یکی جلاب میشد، گفتن برو بیار می آورد و بزن بزن تازیان بزن صد ضربه بزن این میز رو فلان اینو، بعد بازی تمام میشد، بعد میشستن دورم آجیل میخوردن. چی بودی بازی؟ شاه بودنش، وزیر بودنش، مجرم بودنش، الله همه چی بود؟ تو خیالشون بود، تو واقع نه کسی وزیر شد، نه کسی رئیس شد، نه کسی شلاق خورد، نه کسی امیر شد، همش خیال بود. اگر دنیا رو از آخرت ببریم عزیزان، همش خیاله، هیچی توش نیست. کل ما فی الکون، امیر المؤمنین، کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او زلال عکسیست در آینه یا نقشیست برا. اما اگر متصلش کردید ریاستش میشه عبادت، شهوتش میشه عبادت، خوردنش او خورد گردد، پلیدی زو جدا او خورد گردد، همین نور خدا، همش میشه عبادت. به شرط آن که دنیا تقدیم و رجحان بر آخرت نداشته باشد، در خدمت آخرت باشد. اگر دنیا مقدمه بر آخرت شد، آخرت در خدمت دنیا شد، کار تمام است، کلکنده است. فرمود استحب الحیات الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، و خداوند سبحان قوم کافر را هدایت نمی کنند. نتیجه چی میشه وقتی که آمدن به دنیا؟ وقتی آمدن چسبیدن تکالب به دنیا کردن، از دنیا جیفه به طلاب و آکلاب، لا ترجمه کنم، از دنیا جیفه به طلاب و آکلاب،
دنیا وقتی که منقطع از آخرت شد جیفه است، مردار است و طالبان اون چون سگان. امیر المؤمنین احساس بعد نتیجه اون میشد که اولای کل لذین تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولای که هم القافلون. اون کسی که اومد تمام هم و فکر و اندیشه درون دنیا شد، نتیجه اون میشد که تبع الله علی قلوبهم. خدا این رو تو همین دنیا قرار میدهد دیگه. دیگه این ادراک معنوی نداره، این دیگه فکرش به جایی ماورای این نمیرسد. اینو جان به جانش که بکنید فکرش نهایت این است که بخورد بخوابد، چه بکند چه بکند، همینه. این میشد همین میشد اعلم و انم الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر، همش میشد همینه. فرمود تبع الله علی قلوبهم، تبع به معنای مهر کردن، به معنای پلم کردن، به معنای سرد. خود کلمه پلم فرانسوی است دیگه، فرانسوی صبح که میزنن صبح که این پلم سرد است، پلم کردن. تبع الله علی قلوبهم، خدا پلم میکنند دلهای اینها. دیگه سر سوزن فکر نورانی تو ذهنشون نمیاد، از ذهن اینها اندیشه بالا نمیرود. اینا تو همین میچرخند، این عمر رو به همین شیوه میگذرانند در مشتهیات نفسانی و تمتعات دنیوی. الله قلوبهم، خداوند تب میکند در روح، دیگه فکرشون ادراک ندارد و از ادراک فکریشون از کانال هم چیز درستی نمیاد. و حالا سمعهم و ابصارهم، نه گوششون نه چشمشون هیچی نمیدهد، هیچی بهشون نمیدهد، تغذیه نمی کند فکر را دیگر. و اولئک هم الغافلون، و اینها متاسفانه غافلانی بیش نیستند، اینها در غفلت هست. چه باید بکنیم عزیزان؟ شب آخر محفل خدمت عزیزان هم هست، چه بکنیم که غافل نباشیم؟ چه بکنیم که و هم ان آیاتنا غافلون؟ بارها گفتم این مطلب رو، حالا واقعا برای کنده تلنگری برای خودم باشد از میکنم، که ما هزار آیه از خدا میبینیم و دیدیم عزیزان، که این هم مقابل چشم ماست، اما نسبت به اونها چه داریم؟ نه اینکه جهل داشته باشیم، ما جهل نداریم، علم داریم بهش، اما غفلت داریم. یعنی این آیات رو ما لمس کردیم، تو دست ماست، تو چشم ماست، مقابل ماست، اما نسبت به اون چیم؟ غافلیم. دیگه از کدام آیه بزرگتر از خودمون، از وجود خودمون، از جوانی خودمون، از میانسالی خودمون، از روح خودمون، از جسم، از ضعف خودمون، از توان خودمون، هر چه متناقض متناقض، از شب خودمون، از روز خودمون. گاه مثال زدم، گفتم این پیراهن تنتو نگاه کنید، همین الان سوال کنیم از هر کسی، از خود بنده خدا میدونه اگر سوال این پیراهن چند دکمه داره؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم. حالی که پیراهن بنده مثلا 100 مرتبه پوشیدم، نه این دکمه ها رو لمس کردم، نه این بستن باز کردم، من نسبت به دکمه های پیراهنم چه دارم؟ غفلت دارم. این کفش شما چند تا بند، این بند چند سوراخ دارد؟ این کفش، این کفش یک سال پای شماست، پدر این کفش رو درآوردید اما در این حال نمیدانید. حالی که علم دارید از این بیشتر لمسش کرده باشید، اما در این حال غفلت دارید. یعنی تو این وادی نیستید که بدانید این چند دکمه دارد، وادی که باهاش هم سر و کار دارید شب و روز. حالا ببینید دوره بر ما تو این دنیا چه خبر است؟ تو آسمان چه خبره؟ تو زمین چه خبره؟ تو حیوانات چه خبره؟ تو گیاهان چه خبره؟ تو انسان ها چه خبره؟ تو جمال الهی، تو جلال الهی، تو شوکت عظمت آفرینش، قرآنش، شریعتش، دیانتش، هزاران آیه وجود دارد که ما با کنار اینا هی داریم زندگی میکنیم با اینها، اما در این حال نسبت به اینها غفلت داریم، غفلت داریم. خدا کنه که نسیمی از کوی او ببزد و ما را از غفلت خدایا به عظمت آیات الهی، به عظمت قرآنت، به جلال رسولانت، دلهای ما را از غفلت خود بیدار بگردان، ما را بیش از بیش با آیات نورانی و باهره کلامت، آیات تکوین و آیات تشریع، آیات طبیعت و شریعت بیش از بیش آشنا بفرما. فرمود متاسفانه و اولئک هم الغافلون، لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون. بدون شک کلمه لا جرمه یعنی بدون، یعنی قاطعا قطعا لا جرمه انهم فی الاخره هم الخاسرون. اینها کسانی که دنیا رو انتخاب کردن، استحب الحیات الدنیا، اینها فی الاخره هم الخاسرون، اینها فردای آخرت خاسرونند، یعنی خسارت دیدگانند، معصومان رو از کف دادند و چیزی برای گفتن ندارند.
آیه آیه 112 از این سوره مبارکه بود که منظر مبارک عزیزان به پایان رسید. در مجموع از شب ابتدا ماه شب ابتدا کردم، روز اول رمضان و شب دوم رمضان که توفیق سخن گفتن تا این شب رو منظر مبارک عزیزان داشتیم، به استثنای یه شب که توفیق خدمت نبود منظر مبارکتون، 29 شب سلام علیکم سخن گفتیم. از ابتدا سوره مبارکه نحل آغاز کردیم و از برکات این رمضان 112 آیه این سوره شریفه بود که محضر مبارک عزیزان تقدیم شد. صلوات الله علیه و آله.